اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در اثر انفجار بم تبعید شده در کنار جاده در جنوب افغانستان، 4 سرباز رومانیایی مجروح شد. وزارت دفاع رومانیا با تایید این خبر گفت که این رویداد در ولایت قندهار زمان رخ داد که کاروان سربازان در جاده‌ای که به جانب پایگاه هوایی قندهار منتهی می‌شد در حرکت بود. حملات طالبان از روز جمعه که آغاز عملیات بهاری خود را اعلام کردند شدت گرفته است. پیش از این زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان، در مورد اعلام عملیات بهاری طالبان در چندین پیغام پی در پی در حساب تویترش نوشته است که گروه طالبان با اعلام عملیات بهاری مخالفتشان را با خواست مردم افغانستان که تأمین صلح است ابراز کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پاسخ در حالی که سخنان آقای خلیلزاد را محکوم کرد گفت که هدف عملیات بهاری آن گروه خاتمه بخشیدن به اشغال افغانستان و ایجاد نظم اسلامی در آن کشور است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، روز شنبه با چند سناتور آمریکایی در ارگ دیدار کرده روی مسائل مختلف از جمله انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، روند سال و اصلاحات در حکومت بحث و گفتگو کردند. سناتور داو جونز، سناتور جک رید و سناتور شاهین در این دیدار حمایت خود را از انتخابات پیشرو و مصالحه تصریح کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که قاچاقبران انسان که از چین می باشند به صورت غیر قانونی مراکز غیر قانونی یافتن امسر را در آن کشور اداره می کنند. بر اساس این گزارش ها، این افراد دختران را که وضع اقتصاد خانواده هایشان خوب نیست به دام انداخته و با ازدواج های تقلبی آنها را به چین انتقال داده و در آنجا یا از این دختران در فحشا استفاده می کنند به این که اجزای بدنشان را و فروش می رسانند. این افشاگری سفارت چین در اسلام آباد را وادار ساخت تا با گفتن این که اقدامات گزارش شده در چین غیر قانونی است، این سفارت تعهد کرد که در سرکوبی این افراد با مقام‌های پاکستانی همکاری کند. عربستان سعودی با حمایت از اقدامات شورای نظامی انتقالی سودان اعلام کرد که یک بسته کمکی بشردوستانه را که شامل گندم، محصولات نفتی و ادویه است برای مردم سودان ارسال می‌دارد. رئیس جدید شورای نظامی سودان روز شنبه در اولین بیانیه تلویزیونی خود گفت که بعد از مشوره با مخالفین یک حکومت ملکی شکل خواهد گرفت. او تعهد کرد که حکومت انتقالی شاید 2 سال دوام کند. جنرال عبدالفتاح البرهان که به تعقیب سقوط حکومت عمر البشیر رئیس جمهور مخلوعی سودان زمام امور را در دست گرفته است، اولین اقدامش فسخ قیودات شبگردی و فرمان رهایی تمام محبوسین بود که تحت شرایط اضطراری در توقیف قرار گرفته بودند. مایک پامپئو، وزیر خارجه ایالات متحده، مردم امریکای جنوبی را ترغیب کرد تا در برابر سرمایه گذاری و کمک های بلاعوض چین و روسیه مقاومت کنند. مایک پامپئو که در پاراگوئه صحبت میکرد گفت که چین شریک تجاری مهم برای ایالات متحده است، ولی مشکل اینجاست که وقتی چین در دیگر نقاط جهان مانند امریکای لاتین شریک تجاری می شود، به گفته وی سرمایه فاسد به شریان اقتصادی تزریق کرده و راه را برای فساد و از بین بردن حاکمیت سالم هموار می کند. و فرستاده بریتانیا در امور هند روز شنبه گفت که کشورش به خاطر قتل عام 100 سال قبل صدها هندی توسط نیروهای استعماری بریتانیا در شهر امرتسر هند متاسف است و در آینده نیز متاسف خواهد بود. در آن حمله بیش از 300 هندی غیر نظامی کشته و 1200 تن دیگر در جریان گلوله‌باری مجروح شدند که آن رویداد جنبش ملی آزادی خواهی هند را تحریک بیشتر داد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امیدوار هستیم که روز خوش را در پیش داشته باشین. با امید صحت و سلامتی شما میپردازیم به گزارش این بخش برنامه و ما رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش این بخش برنامه، در یک بیانیه منتشر شده از سوی محکمه بین المللی هاگ آمده است که قضاوت محکمه عالی تصمیم گرفتند که انجام تحقیقات درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان در حال حاضر نمیتواند به سود تأمین عدالت باشد. در رابطه به این مسئله سحر عظیمی مصاحبه داشته با محمد موسی محمودی، رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر، که توجه شما را به آن جلب می‌دارم.
اگر دلیل مبتنی بر این باشه که اطراف درگیر همکاری نمیکنن، یکی از صلاحیت های محکمه جنایی بین المللی همین بوده که بر مبنای دو اصل، یکی اصل عدم توانمندی کشورهای است، دوم عدم تمایل از اینا برای اجرای عدالت، اینا صلاحیت پیدا میکنن تا در مورد جرایمی که مندرج اساسنامه روم هستن در کشورهای است به تحقیقات بپردازن و اقدامات عملی عدلی را روی دست بگیرن. متاسفانه اگر چنین چیزی باشه، اینا خود امو اصل مهم اساسنامه روم که صلاحیت میده برای محکمه جنایی بین المللی، این را نقض میکنه. ما در این رابطه واقعا متاسف هستیم و امیدوار این یک ناامیدی و مایوسیت بسیار کلان برای اجرای عدالت برای قربانیان نقضای حقوق بشری و جرایم جنگی که جرایم متعدد علیه بشریت، جنگی و دیگر انواع جرایم مندرج صلاحیت های محکمه جنایی بین المللی هست، عدالت را برای اجرای از اونا متاسفانه که تحت تاثیر قرار میده و ناامید میکنم قربانیان را که قربانی جرایم در گذشته بودن.
جناب محمودی، در شرایطی که فعلا قضاوت دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به اتهامات جنایت جنگی در افغانستان رد کرده، چگونه حکومت ها و یا نهادها و یا هم مردم یک کشور میتونن نظر این دیوان کیفری را عوض کنن و چگونه میتونن به قضایای جنایت جنگی در افغانستان به صورت بین المللی از طریق این دیوان رسیدگی کنن؟
خب شما ببینید، در زمانی که اساسنامه روم تصویب شد و محکمه جنایی بین المللی به وجود آمد، امیدواری بود که ما یک محکمه دائمی جهانی را داشته باشیم تا عدالت را در سطح دنیا بتانه تامین بکنه و خصوصا بر جرایم چهارگانه مندرج به اساسنامه روم اینا رسیدگی بکنن و صلاحیت های خود اعمال بکنن. و ای امیدواری هر روز با اجراعات محکمه جنایی بین المللی قوت می گرفت، خصوصا قضایه را که اینا روی دست گرفتن در موارد مختلف از قضایه بوسنی و کوسوو و جاهای دیگه گرفته تا قضایه که در آفریقا اتفاق افتاده. اما همواره ای محدودیت و ای انتقاد وجود داشت که محکمه جنایی بین المللی از لحاظ جغرافیایی نتونسته به همه موارد جرایم رسیدگی بکنن و تمام کشورهای عضو که ناقص این اساسنامه بودن یا جرایم ارتکاب یافته در کشورهای عضو یا توسط اتباع کشورهای عضو در اتفاق افتاده، این رسیدگی صورت نگرفته. بنابراین این انتقاد وجود داشت و محکمه جنایی بین المللی هم تلاشهایی را انجام داد برای که بتونه از این انتقادا خود بری بسازه. اما متاسفانه با اقدامات عزیدست مثل تصمیم دیروز، هنوز نشان میده که محکمه جنایی به او قدرت و توانمندی نرسیده تا از فشارهای سیاسی و بسیاری موارد دیگه به دور بمونه و بتونه عدالت را ایجاد بکنه. در کشور مثل افغانستان، ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان، چون بسیاری از جرایم مندرج به اساسنامه روم آله شامل کود جزای افغانستان شده، این موارد جدی پیگیری بکنن. لوی سرمالی افغانستان با تاسیس واحد جرایم بین المللی میتونه نقش بسیار اساسی را بازی بکنن و ما امیدوار هستیم همچنان که کمیسیون مستقل بشر افغانستان با مشوره ملی در رابطه با فیض عدالت انتقالی سال 2001 به این طرف بتانن امیدواری ها را و تلاش ها را برای اجرای عدالت در افغانستان زنده نگه دارن و به معافیت خاتمه بتن و مانع شون تا جرایم ارتکاب یافته در گذشته و نقض‌های حقوق بشری دوباره اتفاق افتاده در کشور.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در ادامه گزارش ها، حکومت افغانستان اعلامیه گروه طالبان مبنی بر آغاز عملیات بهاریشان را نشانه واضح اصرار این گروه بر دوام جنگ نامشروع در افغانستان دانسته و این اقدام جنگجویانه را به شدت محکوم می کند. حکومت افغانستان در واکنش به آغاز عملیات بهاری طالبان از افغانهایی که در صفوف این گروه می جنگند می خواهد که ابزار در دست طالبان و حامیان منطقه‌ای این گروه نشوند. همچنان ریاست جمهوری افغانستان از رهبران و اعضای طالبان که مخالف این جنگ هستند خواسته است که علیه این اقدام صدا بلند کنند. اما مقام‌های برحال و پیشین افغان و تحلیلگران در این مورد چی می‌گویند؟ سمسا مسیرت گزارش دارد که آن را به توجه شما می‌رسانیم.
طالبان عملیات بهاریشان را زیر نام الفتح اعلام کردند. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش با محکوم کردن این اقدام طالبان و جنگجویانه خواندن آن گفته که عملیات بهاری طالبان نشانه واضح تأکید این گروه بر دوام جنگ است. دفتر مطبوعات ارگ گفته که این عملیات در حالی آغاز شده که حکومت تلاش‌هایش را برای پایان بخشیدن جنگ شدت بخشیده و تمام موانع در برابر صلح را از میان برداشته است. دولت افغانستان گفته که جنگ به نفع هیچ طرف نیست و از رهبری گروه طالبان خواسته که از ادامه جنگ دست بکشند و به پروسه صلح بپیوندند. در بخش از اعلامیه ارگ آمده است:
مردم و حکومت افغانستان از جوانان افغان که در صفوف جنگی طالبان هستند و وسیله اهداف قدرت طلبانه رهبری این گروه و حامیان منطقه ایشان شده اند می خواهد تا فریب آنها را نخورده و دیگر وسیله بیگانگان برای ایجاد رعب و وحشت میان خواهران و برادران مسلمان خود نگردند. مردم و حکومت افغانستان از آن عده رهبران و اعضای گروه طالبان که با این اعلان جنگ علیه مردم افغانستان مخالف هستند می خواهند تا در صف مردم مسلمان خود قرار گرفته و علیه این اقدام نامشروع صدای خود را بلند کنند.
اما سخنگویان ریاست جمهوری و وزارت دفاع افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز اعلام عملیات بهاری از سوی طالبان را محکوم کرده و گفته که این اقدام طالبان نشان می‌دهد که این گروه هنوز پابند روش‌های گذشته‌اند. البته این در حال است که چند پیش حکومت افغانستان نیز پلان امنیتی خیش را به نام خالد تصویب و اعلام کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از تصویب پلان امنیتی خالد از سوی حکومت و اعلام عملیات نظامی الفتح از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است. برخی از تحلیلگران نظامی باور دارند که طالبان تلاش می‌کنند تا با راه اندازی این عملیات امتیاز بیشتر بگیرند. جاوید کوهستانی تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی با صدای آمریکا گفت:
مصمم هستند که جنگا را تشدید بکنند، بیشتر بسازند در مجموع افغانستان. این برای از این که می‌خواهند طالبان قبل از اینکه به میز مذاکره برند با جانب آمریکایی‌ها و با جانب نماینده‌های افغانستان امتیاز بیشتر بگیرند از پیشرفت و جنگ‌ها و مجبور بسازند به نحوه دولت افغانستان تحت فشار قرار بدن، همچنان افکار عمومی را که تا اینا از سطح خواستاشون کوتاه‌تر بسازند.
البته این در حال است که شدت جنگ سبب افزایش تلفات ملکی نیز می‌گردد. عزیز احمد تسل عضو رهبری گروه دادخواهی حفاظت از افراد ملکی در صحبت با صدای آمریکا از حکومت و طالبان خواست که در جریان عملیات‌های نظامیشان به غیر نظامیان آسیب نرسانند.
اما ما نگران از این هستیم که در سال‌هایی که ما تجربه گرفتیم نه هم حکومت و نه هم طالبان مسلح سر افراد ملکی را هم کرده و نه هم عملیاتشان بسیار دقیق و بسیار بجا بودند. این در سالهای گذشته ما شاهد بسیار تلفات افراد ملکی بسیار بسیار زیاد بودیم و یگانه دلیلشان اینی بودن که اونا در بین خود دور آزمویی میکنن.
طالبان در حال عملیات نظامی بهاریشان را زیر نام الفتح آغاز کردند که مذاکرات صلح میان نمایندگان ایالات متحده و طالبان جریان دارد و قرار است در اواخر ماه جاری میلادی زلمه خلیلزاد و گروهی از چهره های سیاسی افغان با طالبان در قطر دیدار کنند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
پالیسی منع آزار و اذیت شاگردان به زودی از سوی وزارت معارف افغانستان اعلام می‌گردد. محمد میرویس بلخی وزیر معارف در مصاحبه ویژه با همکارم قدیر مشرف گفت که در یک سال گذشته حداقل 8 تا 9 معلم را به خاطر اعمال خشونت علیه شاگردان با شواهد موثق مؤاخذه کردند. بخش دوم این مصاحبه اختصاصی همکارمان را به توجه شما می‌رسانیم.
در 18 سال گذشته بدون شک امکانات بسیار زیاده در دسترس حکومت افغانستان قرار گرفت، در هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ نیروی کار. شما به عنوان یک وزیر امروز فکر میکنین که از این امکانات درست استفاده شده؟
من رشته ام روابط بین الملل هست. در روابط بین الملل ما یک وضعیت داریم به نام بعد از جنگ. ویژگی های کشورهای بعد از جنگ یکیش نبود ظرفیت است. مدیریت مصرف هم نیاز به ظرفیت داره. افغانستان بعد از جنگ درست است که همه امکانات سرازیر شد، ولی ظرفیت مصرف در داخل وجود نداشت. مصرف تخصصی، مصرف هدفمند، مصرف مطلوب.
دکتر صاحب 18 سال میگذرد،
ولو که یک دوریت بیشتر بگذره، ما و شما یک مطالعه مقایسه ای اگر بکنیم کل کشورهای بعد از جنگ، از آلمان گرفته تا ژاپن بعد از جنگ تا کشورهای در افریقا، در بالکان، در خاورمیانه، یک وضعیت مشابه داره. اما یک نکته را من با شما موافق هستم که حداقل رهبرانی که در افغانستان آمدند و اینا مدیریت مصرف را به عهده گرفتند، اونا کسانی بودند که یک مقداری این وضعیت بلد بودند. یعنی یک چیزی به نام وقایه میتونه صورت بگیره که به هر دلیل نشد و این کمک ها امروز ما که در معارف آمدیم و در وضعیت بسیار شدید کمبود امکانات به سر میبرم و تقاضای بی‌نهایت در افغانستان برای آموزش هست، فکر میکنم که اگر او امکانات میبود شاید ما به مراتب بیشتر میتونستیم.
یعنی به گونه مستقیم یا غیر مستقیم میپذیرن که از امکانات درست استفاده نشد؟
خب حداقل در نیمه دوم دهه اول باید استفاده و مدیریت خوبتر میشد.
وزیر صاحب، رئیس جمهور غنی در آغاز سال تعلیمی بر نکات مختلف و عمده اشاره کرد که از او جمله ظرفیت معلمین بود، کیفیت تدریس بود و یک نکته را که رویش ابراز نگرانی کرد اون موجودیت خشونت در مکاتب بود. ما شما هر دو در افغانستان درس خواندیم، شاهد از این بودیم. امروز چقدر فرهنگ خشونت در افغانستان رایج است؟ آیا وزارت معارف با توجه به نگرانی رئیس جمهور این کشور اقدام را انجام داده که مانعی شود؟
ما هم در سطح پالیسی کار کردیم، هم در سطح عمل. در سطح پالیسی، پالیسی منع آزار و اذیت و خشونت را در معارف تکمیل کردیم. اتفاقا وقتی برمیگردم کابل، اولین برنامه ما در واقع معرفی پالیسی هست به صورت رسمی. در یک سال گذشته حداقل در حدود 8 تا 9 معلم را ما در واقع مؤاخذه کردیم به خاطر خشونت. اویی که مستند برای ما سند آمده. در سطح مدیریت مکاتب هم تا او جایی که مستند برای ما تثبیت شده ما در واقع مجازات کردیم، از تبدیلی گرفته تا به تعلیق و تا به انفکاک حتی.
کدام خشونت ها را شامل میشه؟
این خشونت ها شامل 3-4 نوع خشونت است، از خشونت فیزیکی اطفال گرفته تا خشونت های بلک میل، تا خشونت های جنسی، تا همه این خشونت ها.
هم در عرصه دخترا هم در عرصه بچه ها؟
کاملا بله.
بسیار خوب. نگرانی زیاده که در گزارش ها بوده، خبرنگارا از او گزارش دادن، او عدم بلند بردن ظرفیت و توانمندی معلمین بوده. امروز ما در کجای از این کار قرار داریم؟
اول خب ما برمیگردم به مون موضوع مدیریت مصارف 18 سال گذشته تان، که بر علاوه که مصارف هم مشکل وجود داشته، در قسمت استخدام هم توجه جدی نشده. یعنی هر کسی را به صورت سلیقه استخدام کردن و به امو دلیل در حدود 70,000 معلم 12 پاس ما داریم. معلم 12 پاسی که یک روز تربیه معلم را ندیده، ورکشاپ ندیده و ای طبیعتاً به لحاظ ظرفیتی خودش قابل تعامل است. دومی که معلمین ما به لحاظ امکانات، به لحاظ آرامش ذهنی و به لحاظ حتی مسئولیت های اجتماعی مسئول نیستند و این در یک جامعه در حال جنگ در افغانستان تبعات منفی روی اثری رفتار خود معلم هم داره. کار یعنی صادقانه یک شبه نیست، کار این نیست که ما در یک هفته این کار را بتانیم مدیریت بکنیم، چون حداقل در حدود 9 میلیون شاگرد داریم و در حدود 230,000 معلم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بیشتر اوقات ما در مورد زندگی پوشیدن لباس ما فکر نمی کنیم و آن را کار بسیار ساده تلقی می کنیم، ولی همین کار ساده برای کلان سالان و افراد معلول می تواند مشکل آفرین باشد. برای رفع این مشکل دانش آموزان بخش فشن با استفاده از تکنولوژی رای حل را دریافتند. برگردان گزارش تینا ترین را از داوود صدیقی میشنوید.
پوشیدن لباس برای افراد صحتمند یک کار عادی محسوب می شود، ولی برای افراد مسن و معلول و به ویژه اشخاصی که از بیماری فلج قسمی مغز رنج می برند کار دشوار است. برای کمک به چنین افراد، دانش آموزان یک مکتب طراحی در شهر نیویورک با کمک مرکز احیای توانمندی های افراد معلول و نهاد غیر انتفاعی به نام اوپن استایل لب لباس های را طراحی کردند. کارن اوبراین از لابراتوار اوپن استایل لب میگوید که این لباس ها به ویژه برای افرادی که از ورم مفاصل و فلج قسمت های تحت زانو رنج میبرند بسیار کمک میکند.
من فکر نمیکنم مردم درک کنند که بستن یک دکمه چقدر سخت است. به یک طفل نگاه کنید، این کار را انجام دهد یک کار بسیار خسته کننده است.
کریس جون از مکتب طراحی پارسنز میگوید که این لباس‌های مخصوص مجهز با سنسرها میباشد.
وقتی شما نشسته باشید، این دو تکه هادی با هم میچسبند. این به این معنی است که سنسر و سرکت شما قادر است که بسته شود و شما سیگنال میفرستید.
سنسرهایی که در لباس‌ها جابجا شده، در مورد حرکات کاربر اطلاعات را انتقال میدهد و با آنها فرصت میدهد که اطلاعات را در رابطه با بهبود وضعیتشان ثبت و حفظ کنند. بالرام گال، محصل مقطع دکترا، گیره های مغناطیسی را نشان داد که در لباس ها جابجا می شود و افراد مسن را در راه رفتن و حرکت دادن اعضای بدن کمک می کند.
مغناطیس های در یک پوش ساخته شده توسط ماشین 3D جابجا شده تا به ویلچر او نچسبد، ولی با هم می چسبد.
لباس هایی که توسط دانش آموزان مکتب طراحی پارسنز طراحی شده نشان دهنده یک آینده است که در آن افراد معلول پوشیدنی های خواهند داشت که آنها را در انجام کارهای روزمره کمک خواهد کرد. خانم کرن میگوید که در آینده سهولت‌های بیشتری برای افراد معلول ایجاد خواهد شد.
فرض کنیم در یک دکان خیاطی یک ماشین 3D وجود دارد. شاید آنان قوت دست شما را اندازه کنند و دکمه‌ای را ایجاد کنند که طرح آن را دارند و مشتریان هم لباس‌هایی داشته باشند که مطابق نیازهایشان قابل تغییر باشد.
با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و تلاش دانش آموزان برای کمک به افراد مسن و معلول، امید است لباس‌های ایجاد و طراحی شود که در پهلوی زیبایی باعث بهبود در زندگی مردم شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوید. مقامات آمریکایی به گونه علنی حمایت خود را از تایوان در یک مقطع زمانی اعلام می‌دارد که سرکوبی های چین رو به افزایش در انجام می باشد. این حمایت سریع در حال بیان شده است که واشنگتن و توپی 40مین سال امضای روابط با تایوان را تجلیل می کنند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. دو تیاره جنگی چینایی در 31 مارچ از خط مرزی تنگه تایوان عبور کردند. حرکتی که به عنوان نقص موافقتنامه مبهم طولانی مدت بین چین و تایوان دیده شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته با قانونگذاران آمریکایی گفت که او قصد دارد تا قانون روابط تایوان را مکمل به اجرا درآورد.
ما شاهد تشدید فعالیت‌های چین، هر دو جنگ سیاسی و اطلاعاتی هستیم و همان طوری که شما در مورد املاک توضیح دادید، ما شاهد فعالیت‌های تهاجمی چین بر تایوان می باشیم. ما هر زمان با چینایی‌ها صحبت کرده‌ایم. هر گفتمان ما با چینایی‌ها با این بحث آغاز می شود.
واشنگتن اعتبار دیپلماتیک خود را از تاپی به بیجینگ در سال 1979 تغییر داد و از آن به بعد روابط میان ایالات متحده و تایوان تحت قانون روابط تایوان در تاریخ 10 اپریل سال 1979 اجرایی شد. We consider Taiwan
security essential. ما اهمیت امنیت تایوان را برای امنیت تمام منطقه مناطق اقیانوس هند مهم می‌دانیم. همچنین سیاست ایالات متحده در قبال اجرای قانون روابط با تایوان که ما امروز از آن یادآوری می‌کنیم، تلاش برای تعیین آینده تایوان از راه صلح‌آمیز است.
مقامات چینی اجرای قانون روابط تایوان را رد کرده می‌گویند که قانون ایالات متحده آمریکا به جهت مخالف روابط میان آمریکا و چین در حرکت است. در عین زمان وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا خواهان بودجه اضافی برای مقابله با تهدیدات امنیتی چین علیه تایوان در منطقه شده است تا در بودجه پیشنهادی سال آینده در نظر گرفته شود. رهبران نظامی در کنگره ایالات متحده آمریکا با این اقدام موافق بوده و میگویند که آنها همچنان به حمایت از فروش اسلحه ایالات متحده ادامه خواهند داد.
من همیشه ارتقای سیستم‌های را حمایت کردم، سیستم‌های دفاعی و تهاجمی که تایوان دارد. شما می‌دانید که اخیراً آنها ظرفیت‌های این سیستم‌ها را افزایش دادند و من فکر می‌کنم که این کار خوب و لازمی است.
روابط دوستانه میان ایالات متحده آمریکا و تایوان از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ تشدید یافته است. پاول راین رئیس پیشین مجلس نمایندگانی کنگره ایالات متحده رهبری یک هیئت را میکند که از دموکراسی خودی در سالگرد قانون روابط با تایوان حمایت میکند. شنوندگان محترم رادیو آشنا، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی تا دقایق بعد آغاز می شود. ما تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.